همزمان با اعتراضات در شهرهای گوناگون ایران در پی سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعلام کرد نباید بار دیگر شاهد کشتار تظاهرکنندگان و قطع اینترنت بود. رئیس جمهوری ایالات متحده شامگاه گذشته در دو توییت به زبان فارسی و نیز انگلیسی تأکید کرد دولت ایران باید به گروه‌های مدافع حقوق بشر اجازه دهد تا بر روند اعتراضات مردم نظارت کرده و گزارش دهند. دونالد ترامپ با اشاره به اینکه از ابتدای دوری ریاست جمهوریش در کنار مردم ایران ایستاده است گفت همچنان اعتراضات مردم ایران را پیگیری می‌کند و دلیری مردم ایران الهام بخش است. تظاهرکنندگانی که به سرنگونی یک هواپیمای مسافربری توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز آنچه انکار واقعیت و دروغگویی حکومت خوانده شده اعتراض داشتند، روز گذشته در شهرهای گوناگون کشور تظاهرات کردند. ماموران امنیتی به عده‌ای از تظاهرکنندگان در برابر دانشگاه امیرکبیر در تهران که علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شعار می‌دادند، گاز اشک‌آور شلیک کردند.
دانشگاه امیرکبیر.
شمار دیگری از معترضان نیز با گرد همایی در برابر دانشگاه دیگری در تهران علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار دادند. در رشت نیز تظاهرکنندگان علیه جمهوری اسلامی و روحانیت شعار دادند. تظاهرکنندگان در اصفهان هم علیه رهبر جمهوری اسلامی و ولایت فقیه شعار دادند. همزمان عده‌ای از هنرمندان، داوران و دبیران جشنواره‌های فیلم و تئاتر فجر در پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از حضور در آن جشنواره انصراف دادند. مسعود کیمیایی، کارگردان، با تسلیت به خانواده‌های سوگوار صانعی هواپیمای مسافربری اوکراین اعلام کرد فیلمش در آن جشنواره شرکت نمی‌کند.
درود به همه، درود به مهرام. خیلی بخسرم. من امسال فیلم ساختم به نام خونشوی که در جشنواره فجر هست. اطلاع نمیخواد که فیلمم تو جشنواره فجر نشون داده بشه.
پیشتر هم رخشان بنی اعتماد، کارگردان دیگر، برای گرامی داشته یاد قربانیان حادثه، خواهان تجمع مردم در شهرهای گوناگون در روز یکشنبه امروز شده بود، اما ساعتی بعد گفت آن فراخوان را به دلیل تهدید نهادهای امنیتی لغو می کند. رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواسته است چگونگی حادثه سقوط هواپیمای مسافری اوکراین را پیگیری کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی با اشاره به موضوع جلسه غیرعلنی امروز با حضور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای بررسی دلایل سقوط هواپیمای مسافری اوکراین گفت که سرلشکر پاسدار حسین سلامی توضیحاتی در این باره داده است. در همین حال ایسنا به نقل از علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گزارش داده حسین سلامی در جلسه غیرعلنی مسئولیت توقف پروازهای مسافربری را با سپاه ندانسته است. به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، اسدالله عباسی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، به دنبال جلسه غیرعلنی تأخیر در اعلام خبر علت سقوط هواپیمای اوکراینی را به دلیل پنهانکاری ندانست و به خبرنگاران گفت
وقتی که پرواز این هواپیما مقابل سامانه حرکت می‌کرد و اون فردی که در اونجا مأمور پدافند بوده متاسفانه فکر کرده که چون اعلام کرده بودن موشک‌های کروزی رو احتمالاً برای پایگاه ما نشانه‌گیری می‌کنن، به اشتباه فکر کرده موشک کروز هست و متاسفانه این هواپیما رو مورد اصابت قرار دادن.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز گذشته پس از چند روز انکار اظهارات رهبران و کارشناسان بین المللی مسئولیت سرنگون کردن غیر عمدی هواپیمای مسافربری اوکراین را که به مرگ کلیه 176 سرنشین و خدمه اش منجر شد بر عهده گرفت.
بله، ممنونم از همکارم بکتاش خمسه‌پور که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما حسین سلامی فرمانده سپاه امروز در جلسه غیرعلنی مجلس ایران حضور یافت تا درباره حمله موشکی به عراق و سقوط هواپیمای مسافری اوکراینی در آسمان تهران به نمایندگان توضیح دهد. برخی نمایندگان مجلس در گفتگو با رسانه‌ها گزارش‌های کوتاه و کلی از سخنان آقای سلامی ارائه دادند. بررسی بیشتر این گزارش‌ها رو الان با همکارم رضا حقیقت نژاد می‌خوایم داشته باشیم. رضا، مهمترین نکته‌ای که در سخنان آقای سلامی بوده چیه؟
نکته که خیلی بازتاب داشته این بوده که آقای سلامی گفته که ما مسئول توقف پرواز هواپیمایی مسافربری نیستیم. در این حال گفته که اون شب به خاطر حمله موشکی حساسیت آسمان ایران به شدت بالا بوده، ولی توضیح نداده که وقتی که حساسیت آسمان به شدت بالا بوده چه کسی مسئول این تنظیم پرواز هواپیمای مسافربری. آقای حاجی‌زاده گفته بود که ما قبلا درخواست کرده بودیم که اصطلاحاً کلیر بشه اون فضای پروازی هواپیماهای مسافربری، ولی به دلیل برخی ملاحظات و مصلحت‌ها این کار انجام نشده. اولا تا الان معلوم نشده که اون نهاد اصلی که مسئول این کار هست باید پیگیری می‌کرده کی بوده، چرا دستور اطاعت نکرده و چه مصلحتی اونجا وجود داشته که منجر به اجازه پرواز داده شده. کما اینکه رئیس سازمان هواپیمای کشور میگفت که 8-9 تا هواپیمای دیگه هم اون شب داشتن پرواز می‌کردن و ممکن بوده این اتفاق، حالا اینا گفتن که مثلا موشک کروز تشخیص داده بودیم، ممکن بود یکی دیگر هم کروز تشخیص بدن و فاجعه خیلی ابعادش بیشتر از این بشه. بنابراین اون پرسش‌های کلیدی کماکان بی جواب بود. خود یکی از نمایندگان مجلس که اومد گزارش داده بود، اونا گفته بودن که نمایندگان مجلس هم ابهامات زیادی دارن درباره این موضوع.
بحث استعفای مقصران هم مطرح بود. آیا آقای سلامی چیزی در این زمینه گفته؟
اون چیزی که چند نفر از نمایندگان، یعنی سخنگوی هیئت رئیسه و یکی دو نماینده دیگه صحبت کردن، هیچ صحبت بحثی درباره این نگفته. گفته عذرخواهی میکنم، مثل آقای حاجی‌زاده گفته بوده کاش من هم مرده بودم، ولی علارغم که آرزوی مرگ میکنن حاضر نیستن درباره استعفاشون صحبت بکنن. حتی امروز یک نوعی صحبتاش این بود که سپاه خیلی مقصر نبوده در جریان، یعنی انداخت گردن یه نفر دیگه و انگار آقای حاجی‌زاده گفت مسئولین تصمیم بگیرن، انگار فرمانده کل سپاه میگفت که یکی دیگه مقصر بوده. این در حالیه که آقای حاجی‌زاده وقتی اومد پشت دوربین برای اولین بار توضیحات سپاه رو بده، گفت ما مسئولیت تمام این حادث، این فاجعه رو به اسمش بذاریم دیگه، این فاجعه رو میپذیریم، ولی الان فرمانده سپاه اومده میگه که ما مسئولیت بخشش نیستیم.
با توجه به جلسه امروز مجلس، آیا امیدواری وجود داره که پیگیری این بحث در مجلس یا نهادهای قضایی به جایی برسه؟
آقای لاریجانی یک دستوری داده به کمیسیون امنیت ملی مجلس که بره سراغ این موضوع پیگیری بکنه، ولی ما خب میدونیم که الان اینجا چیزی که وجود داره یک موضوع امنیتی نظامیه. حتی آقای حاجی‌زاده میگفتش که توی اون دو روز اول ستاد کل نیروهای مسلح کل این نیروهای درگیر با این حادثه رو قرنطینه کرده بود و اجازه سخن گفتن هم بهشون نمیدادن. به همین جهت میشه انتظار داشت کماکان بعد از اون هم یه فضای امنیتی نظامی بر این پرونده حکم فرما بشه و بگن به دلایل مثلا محرمانه اجازه دسترسی به خیلی اسناد و حتی به مجلس هم ندن. قوه قضاییه هم رئیسی دستور داده که مثلا یک پیگیری های صورت بگیره. اون چیزی که شاید بشه روش امیدوار بود این که پیگیری‌های بین‌المللی کار رو به جای برسونه. هم کانادا هم اوکراین اعلام کردند که این موضوع رو پیگیر خواهند بود و باید بدونند که علت اصلی واقعه چی بوده. کما که ما می‌دونیم در مورد همین توضیحاتی که سپاه در مورد چگونگی ساقط کردن این هواپیما داده ابهامات زیادی وجود داره و خیلی‌ها میگن که اون اطلاعاتی که دادن هم اطلاعات اشتباه بوده و هنوز دارن که این یک بخشی از این اطلاعات رو پنهان میکنن یا در مورد دلیل واقعی هدف قرار دادن این هواپیما دارن به مردم دروغ میگن. بنابراین میشه گفت که تنها امیدواری اینه که اون فشارهای بین المللی که منجر به اعتراف حکومت به این جنایت شد این بیاد کمک بکنه که عامل با علت اصلی هدف قرار دادن این هواپیما رو بهش برسیم.
بله، ممنونم از همکارم رضا حقیقت نژاد که برای ما از بخشی از سخنان حسین سلامی میگفت، فرمانده سپاه، که امروز در جلسه غیرعلنی مجلس ایران حضور یافت و درباره حمله موشکی به عراق و سقوط هواپیمای مسافربری به نمایندگان توضیح داد.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
برای اون دست از شنوندگانی که الان احتمالاً کاغذ و قلم رو برداشته بودند تا این اطلاعات رو یادداشت کنن، این نکته رو هم بگم که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید، telegram.me/radiofarda، و مطالب و تصاویر خودتون رو هم از این طریق برای ما بفرستید، @fardagram. تکرار میکنم، @fardagram. خب، عکس‌ها و فیلم‌ها در شبکه‌های اجتماعی از تدابیر و آرایش و فضای امنیتی در نقاط مختلف تهران و ادامه اعتراض‌های دانشجویی خبر میده. برای بررسی بیشتر همکارم فرهاد سلمانیان اینجا در استودیو با ماست. فرهاد، چه جزئیات بیشتری در این زمینه میدونیم؟
از دیروز که این اعتراض‌ها دوباره شروع شده، همونطور که عکس‌ها و فیلم‌ها نشون میده در شبکه‌های اجتماعی و همینطور صداهایی که منتشر شده، میدان فردوسی تهران، دانشگاه امیرکبیر، میدان ولیعصر و دانشگاه علوم و تحقیقات از جمله نقاطیه که تصاویر منتشر شده نشون میده نیروهای انتظامی در اونجا حضور پررنگ‌تری دارن. روز شنبه دیروز یعنی 21 دی ماه هم تجمع‌های اعتراضی به حادثه شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراین وجود داشت و همینطور به شیوه اطلاع رسانی که صورت گرفته، اعتراض‌ها در شهرهای تهران، ساری، اصفهان، رشت، همدان، کرمان، شیراز، بابل و ارومیه بوده که با واکنش نیروهای امنیتی روبرو شده. امروز باز گزارش هایی داریم از تجمع های دانشجویی، از جمله در دانشگاه شهید بهشتی که در اونها دانشجوها شعار سر دادن. بخشی از شعارها متوجه اتفاقهای اخیر و کشته شدن مسافران هواپیمای مسافربری اوکراین بوده و همینطور متوجه سپاه پاسداران. بخشی از این شعارهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده رو با هم بشنویم. البته اینا فقط بخشی از اون شعارهایی که در تجمع‌های دانشگاه شهید بهشتی مطرح شده. دانشجوها همینطور به رهبری جمهوری اسلامی هم اعتراض داشتند.
دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است.
دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است. دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است. دانشجو بیدار است، از سردلی بیزار است.
در کنار اعتراض هایی که در تهران وجود داشته، اعتراض های دانشجوی و تجمع های دانشجوی، دانشگاه صنعتی اصفهان هم شاهد تجمع بوده و در اونجا هم شعارهایی مطرح شده در اعتراض به اتفاقهایی که در روزهای اخیر شاهدش بودیم. اینجا هم شعارهای علیه سپاه پاسداران و رهبری جمهوری اسلامی مطرح شده و این اتفاق دو اتفاقی است که در امروز بیشتر برجسته شده و اعتراضهای دانشجویی که صورت گرفته. و همینطور اضافه کنم که از شب گذشته و بامداد امروز هم کوی دانشگاه تهران شاهد تجمع‌هایی بوده، ولی از این هنوز جزئیات بیشتری نداریم. این دو اتفاقی که در دانشگاه صنعتی اصفهان افتاده و دانشگاه بهشتی، اینا بیشتر پررنگ بوده.
امروز چه واکنش‌های تازه‌ای در ایران درباره اذعان سپاه به سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی وجود داشته؟
دو تا اتفاق شاید بهتر با اینا شروع کنیم بهتر باشه. بهاره آروین، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، یک پیام تلگرامی منتشر کرده، از استعفای خودش بعد از اتفاقهای اخیر خبر داده. همینطور محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم در ابتدای جلسه شورای شهر گفته بدتر از شلیک به سوی هواپیمای اوکراینی، شلیک عمدی به اعتماد عمومی بوده. اشارش به حوادث اخیر و اینطور شیوه اطلاع رسانی درباره اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی بوده و همینطور به مسئولیت پذیری مقام‌ها اشاره کرده و گفته که انداختن تقصیرها به گردن دیگران یا زیردستان این کار درستی نیست. از طرف دیگه عباس عبدی، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار، یک یادداشت در روزنامه اعتماد منتشر کرده و یک روایتی به دست داده از تعامل مقام های ارشد دولت با ماجرای سقوط هواپیما. نوشته که علی ربیعی سخنگوی دولت به او زنگ زده و گفته که از طریق حسن روحانی رئیس جمهوری مطلع شده که روایت ها درباره عدم اصابت موشک به هواپیما کاملا دروغه، و این در حالیه که علی ربیعی پنجشنبه گذشته بیانیه‌ای منتشر کرده بود و خبر سقوط هواپیما بر اثر اصابت موشک رو عملیات روانی آمریکا اعلام کرده بود و نوشته بود که هیچ کس مسئولیت این دروغ بزرگ رو بر عهده نخواهد گرفت. و ادامه داده این نوشته رو، همینطور گفته که پس از گفتگو با سخنگوی دولت از یک روش دیگر ماجرا رو پیگیر شده، ولی باز هم برخی مقامات اصابت موشک رو تکذیب میکردن. در همین شرایط دو خبر هم منتشر شده از وضعیت بین المللی ایران، دیدارهایی که ایران در ایران صورت میگیره. امیر قطر برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران رفته و همینطور خبری هم منتشر شده درباره دیدار محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با سلطان جدید عمان که با سلطان هیثم بن طارق پادشاه جدید عمان دیدار کرده.
بله، ممنونم از همکارم فرهاد سلمانیان. اما سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین در آسمان تهران چه عواقب اقتصادی برای ایران خواهد داشت؟ احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه‌های سوئد، در پاسخ این سوال به رادیو فردا چنین میگوید:
پذیرش سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی حاکمیت ایران باعث میشه که شاخصهای ریسک در ایران بالا بره. به معنی این هم روشنه. معنیش اینه که حتی کشورهایی که در زیر فشار تحریم علارغم اون علاقه داشتن که با ایران معامله بکنن و رفت و آمد داشته باشن، الان با این مسئله و تحریم‌هایی که از سوی برخی از کشورها مثل سوئد یا فرضاً آلمان شده در مورد رفت و آمد هواپیماهاشون، به هر حال این زیر ساختی است، این رابطه به اصطلاح رفت و آمد از طریق هوایی. با زیر سوال رفتن این زیرساخت، طبیعی است که تجارت بین المللی ایران کم یا زیاد تحت تاثیر قرار میگیره. یعنی مسائل و مشکلات مربوط به تحریم ها به کنار، الان یک فشار مضاعفی ایجاد میشه بر اقتصاد ایران و مبادله بازرگانیش، و این اثرات تنها دیوان سالاران و اداری نداره، بلکه اثرات واقعی داره در زندگی مردم، به این معنی که احتمالاً بسیاری از قراردادها از بین میره، قراردادهای واردات مبادلات کالا یا فرضاً قراردادهای دیگه. منتها از این که بگذریم، این قضیه باعث میشه که در ایران برخی از کالاها یا برخی از خدمات نایاب بشه و این زندگی مردم رو زیر تاثیر خودش خواهد داشت.
بله، احمد علوی بود، استاد اقتصاد دانشگاه سوئد، که در مورد عواقب اقتصادی سقوط هواپیمای مسافری اوکراین در آسمان تهران میگفت. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه کنید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میون گذاشتن. به امید اون که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو پخش کنیم.
مسئله‌ای که مورد نظر من هست اینه که من میخوام یکی به من بگه این آقای این 40 سال حکومت ایران یک جنبه مثبتش رو بگیر، حداقل به یه چیزی مردم دلشون خوش باشه. منفیاش اینقدر فراوونه که دیگه احتیاج به قابل شمارش نیست، فقط یه جنبه مثبتش رو بگین که دلم خوش باشه.
فشارهای بین‌المللی باعث شد بالاخره بعد از چند روز تأخیر جمهوری اسلامی مجبور به افشای حقیقت شد و پذیرفت که باعث سرنگونی این هواپیما و این فاجعه بزرگ ملی شده. همزمان خواستم مراتب دردمندیمو ابراز کنم برای اینکه متاسفم 20 سال بعد از قرن 21 هنوزم که هنوز حقوق جهان شمول انسانی نادیده گرفته میشه. همین کمتر از 2 ماه پیش حدود 1500 نفر با شلیک مستقیم گلوله تو خیابان‌های و شهرهای مختلف ایران با خاک و خون کشیده شدند. ولی یک تناقض دوگانگی می‌بینم. حتما یک ایرانی نبایستی داره 2 تا شناسنامه و 2 تا پاسپورت از 2 تا ملیت باشه و ارزش خونش به افکار عمومی جهانیان برسه. کاشکی که جوانایی رو که خونشون ریخته شد، اون جنایتی رو که جمهوری اسلامی مرتکب شد هم اینقدر انعکاس جهانی داشت و دولت مردای جهان می اومدن و حداقل تسلیتی می گفتن و حداقل نشون می دادن که خون انسان هر جا به ناحق ریخته بشه و مرگ انسان هر جا که سیستمای حکومتی باعث اون مرگن باعثی جلوش ایستاد و باعثی مقابله کرد و بایستی جز محکومیت رو کاغذ زبانی با هر روش ممکن این حکومت رو به جوابگویی و به پاسخگری مجبورشون کرد.
هموطنان شریف و آگاه ما به خوبی مستحضر هستن که آتش به اختیار، یعنی همین وقتی ولی امر مسلمین جهان دستور میده هر جا تشخیص ضرورت و ضرورت ایجاب میکنه وارد عمل بشین، مثل به رگبار بستن توی نیزارهای محشر، اعدام خیابانی وسط خیابون با تبر زدن گردن و صورت تظاهر کننده در گرگان و حالا شدی که هوای آتش به اختیار، مثلا این 176 نفر رفتن. آیا حالا ولی امر مسلمین جهان تشخیص نمیدن، ارزیابی نمی کنن که این 176 نفر ارزش یک روز عزاداری و اعلام سوگواری داشتن؟ آیا به خاطر اون یک نفر آدمی که در واقع صحنه سیاسی ایران هم و خاورمیانه خط شد، قاسم سلیمانی، که بعد از اون بلافاصله 200 میلیون یورو بودجه تخصیص دادن برای ادامه جنایت خیانت وطن فروشی خارج از کشور، آیا 2,121,000 اون 2 میلیون یورو اختصاص نمیدن به این خانواده های داغدار؟ اینا سوالایی که انسان های شریف و وطن پرست ما به طور دائم در ذهنشون مرور میشه.
برای من این سوال مونده که آقای پوتین یا دولت روسیه که چند سال پیش تو اوکراین یه هواپیمای مالزیایی رو زدش رو آسمونای اوکراین، هیچ پاسخگو نبود، هیچ تنبیه نشد، هیچ زیر سوال هم نرفت، سر جاش هم هست. حالا اگه شما نشستین که به خاطر این اتفاقی که حالا معلوم نیست سهوی بوده یا عمدی بوده که مسلماً عمدی نبوده، هیچ کشوری نمیادش دنبالش، سرش برای سردرد، سرش درد میکنه که بیادش درد سر برای خودش ایجاد کنه. حالا شما فرض کنین عمدی بوده، هیچ کشوری نمیادش که این نوع بلا رو سر خودش با دست خودش بیاره. حالا شما هر جور میخواین تحلیلش بکنین با تحلیلگراتون.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
در خبرها شنیدید که تجمع‌هایی در مقابل دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران برگزار شد. در این تجمع‌ها شعارهای علیه رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران سر دادند. بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران فدایان خلق، در مورد تجمع‌های دانشجویی روز شنبه به همکارم روزبه بلحری چنین می‌گوید:
این دوم باره که دانشجویان در این فاصله کوتاه مدت برآمد میکنند. یک بار در 16 آذر که بعد از خیزش آب و ماه بوده که حکومت بعد از کشتار وسیعی که پیش برد تا تصورش بر این بود که توانسته فضای اختناق آمیز بر کشور حاکم کنه که بعد از آن دیگه صدای اعتراضی بر نخواهد خواست. خوشبختانه در 16 آذر دانشجویان به اعتراض برخواستن و شعارهای علیه حکومت بیان کردن که نشانگر این بود که دانشجویان همچنان در سنگر اول مبارزه علیه حکومت قرار دارن. این بار هم بعد از این جریانی که بعد از ترور قاسم سلیمانی پیش اومد و بعدم و این تشییع جنازه وسیعی که صورت گرفت و فضای سنگین اختناق حکومت به وجود آورد، بازم تصورش بر این بود که قادر خواهد شد که فضای فعلی را نگه داره و اجازه نده که اعتراضات ادامه پیدا بکنه. ولی خوشبختانه دانشجویان این بار هم به میدان اومدن، اعتراض خودشون رو در مورد واقعا فاجعه که صورت گرفته، این تعداد از هموطنان ما کشته شده، بعد اعلام کردن. آنها هم به درستی هم ولی فقیه که در حقیقت فرمانده کل قوا خود خامنه‌ای هست و مسئولیت اصلی با اوست و همینطور سپاه پاسداران در نوک حمله خودشون قرار داده.
بر اساس گزارش‌ها تجمع‌های دانشجویی در روز شنبه با برخورد نیروی انتظامی و ضد شورش مواجه شده. شما فکر می‌کنید که چرا جمهوری اسلامی بلافاصله با برخوردهای قهرآمیز به تجمع‌های اعتراضی واکنش نشون میده، از جمله همین تجمع‌هایی که روز شنبه در تهران برگزار شدند؟
ببینید، در اینکه جمهوری اسلامی تا کنون حق اعتراض را نپذیرفته، علارغم اینکه در قانون اساسی هم پیش بینی شده، این در تجمعات معلمین، همینطور بازنشستگان، کارگران و سایر گروه های اجتماعی دیدیم که اکثر اونها با عکس العمل و سرکوب نیروهای نظامی و همینطور انتظامی مواجه میشه. در این حال حکومت به شدت نگران اینه که اگر اجازه بده که اعتراضات در خیابان ها ادامه پیدا بکنه، به جهت زمین های مساعدی که وجود داره گسترده‌تر بشه و به اعتراض سایر گروه های اجتماعی امتداد پیدا کنه و همینطور از تهران به شهرستان‌های دیگه کشیده بشه. و همون خاطر هم در جریان خیزش آب و ماه و تلاش کرد که به قول خودشون در همین دو سه روز اول بتونن این اعتراضات جمع بکنن. الان هم در آقابا دانشجویان همین برخوردار رو دارن که نمیخوان اجازه بدن که این اعتراضاتشون گسترده بشه، به خیابان‌ها کشیده بشه و سایر گروه‌های اجتماعی به این اعتراضات بپیونده.
گفتگویی بود با بهروز خلیق، عضو هیئت سیاسی حزب چپ ایران فدایان خلق، در مورد تجمع‌های دانشجویی. خب حالا میریم سراغ بخشی از سرخط خبرها توسط همکارم بکتاش خمسه‌پور و من شاهین بشیری. فعلا از حضورتون مرخص میشم و بعد از شنیدن سرتیتر خبرها همکارم رویا کریمی مجد در خدمتتون خواهد بود تا میزبان شما در این برنامه ویژه رادیو فردا باشد.
با ادامه تجمع‌های اعتراضی در برخی دانشگاه‌های ایران، تدابیر امنیتی در تهران شدید گزارش می‌شود. رئیس جمهوری ایالات متحده تظاهرکنندگان ایرانی را دلیر خواند، به جمهوری اسلامی هشدار داد جهان نظاره‌گر است. رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خواست چگونگی حادثه سقوط هواپیمای مسافری اوکراین را پیگیری کند. وزیر خارجه پاکستان در میان تنش‌های جاری قرار است در تهران گفتگوهایی انجام دهد. روز گذشته رشته تظاهراتی در برابر دانشگاه‌های امیرکبیر و شریف تهران در اعتراض